دوستان شنوندی و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ و دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها 1001 سخن رو 20 دقیقه بشنوید.
هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق اندیشه و سخن، سلام. همراه رادیو فرهنگ هستید و شنونده 1001 سخن. به تازگی کتاب بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه افلاطون نوشته دکتر هادی جعفری به همت انتشارات نقد فرهنگ منتشر شده است. به همین مناسبت در یکی از نشست‌های هفتگی شهر کتاب به نقد و بررسی آن پرداخته شده است. در 1001 سخن امروز شنونده سخنان دکتر بیژن عبدالکریمی، فیلسوف ایرانی و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی باشید در نقد کتاب بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه افلاطون.
به نظر من آقای دکتر جعفری، امکان و تفسیر دینی از افلاطون چند تا نکته مثبت داره. یکی این که یک تلاشی است برای اینکه خارج از چارچوب‌های اورینتالیسم و منطق شرق شناسانه و اروپا محورانه به اصطلاح به مسئله فلسفه و افلاطون پرداختن در منطق اورینتالیسم و در منطق یوروپ سنتریسم، اروپا محورانه، گویی تاریخ تفکر از یونان آغاز میشه و بقیه اقصی نقاط دنیا انگار در این تاریخ نقشی نداشتن. امروز در روزگار ما در حوزه هایی که در مورد نشأت گرفتن فلسفه به اصطلاح بحث های زیادی یقین دارم که در سراسر جهان وجود داره، بعضی دوستان من که در دانشگاه اروپایی تحقیق میکنن، به شدت این رأی قوت گرفته. در گذشته اگر پاره ای از به اصطلاح متتبعین و مورخین مطرح میکردن، امروز رأی غالبه که اندیشه های خاورمیانه، اندیشه های شرقی، به خصوص اندیشه های ایرانیان و تفکر ایرانی به اصطلاح بر یونانیان بسیار اثر گذاشته. چیزی که معمولا در آثار مورخین تاریخ فلسفه غربی کمتر بهش اشاره میشه یا به عنوان یک نکته کانونی و محوری بهش اشاره نمیشه، ولی در اثر آقای دکتر جعفری در واقع تم اصلی کتاب، یعنی رو تبدیل به یک مسئله محوری میکنه. اگر تاثیرپذیری یونان رو، یعنی یونان عصر متافیزیک رو و افلاطون رو از فرهنگ شرقی و خرد ایرانی ما به جد بگیریم، این دایکوتومی و سنبیت شرق غرب تا حدود زیادی فرو میرزه و گویی ما نیازمند مفهوم سازی دیگری برای فهم رابطه شرق غرب هستیم. به درستی که تعبیر امکان رو بر روی کتاب آوردن نکته دقیقی است. ما یک نکته رو در مورد فلسفه باید توجه داشته باشیم. سخن فلسفی سخن کوچه و بازار نیست، سخن فلسفی، سخن کامن پلیس نیست، سخن فلسفی سخن عادی یا سخن روزنامه ها و رادیو تلویزیون نیست. سخن فلسفی به ذات در برگیرنده امکانات بسیار بسیار متعدد و متکثره و حتی میتونم بگم لایتناهی، یعنی هیچ حد منطقی نمیتونیم برای امکاناتی که در سخن فلسفی نهفته است محدود باشیم. ببینید وقتی شما میگید هگل کیه؟ آنچه که هگلیان راست بیان میکنن، یعنی میکوشن از اندیشه هگل برای مشروعیت بخشی به مسیحیت استفاده بکنن، برای مشروعیت بخشی به دولت پروس ازش استفاده کنن، یا هگلیان چپ چهرهای مثل فورباخ، مارکس یا انگلز تفسیر میکنن. واقعیتش اینه که هیچ کدوم هر دو، یعنی متن همواره فراسوی تفسیر قرار میگیره. هگل نه هگلیان راست نه هگلیان چپ، هگل آن اندیشه است، آن فیلسوفی است، آن صاحب نظام فلسفی است که بردارنده به نحو توامان آموزهایی است که هم هگلیان راست گفتن و هم هگلیان چپ گفتن. اهل فلسفه به یک ورطه نمیافتن. اهل فلسفه چنین نیست که فقط برای یک امکان دست بگذارن. کانت چیه؟ کانت فلسفه چیه؟ کانت کیه؟ کانت آیا کانتیست که حوزه ماربورگ میگه؟ آیا کانت کانتیست که مکتب بادن میگه؟ آیا کانت کانتیست که شوپنهاور تفسیر میکنه؟ آیا کانتیست که از دلش یک پوزیتیویسم بسیار مبتذل از دلش بیرون میاد؟ یا کانتیست که از دلش نیچه میاد بیرون؟ یا کانتیست که وجود و زمان بر اساس نقد عقل محض کانت استواره به یک اعتبار؟ واقعیتش اینه که کسی که اهل فلسفه است همه این امکانات رو به نحو توامان در نظر میگیره. کسی که میگه کانت یعنی آنچه که کاسیلر میگه اهل فلسفه نیست. کسی که میگه کانت یعنی نئوکانتی ها، کسی که میگه کانت یعنی آنچه که مثلا فلسفه‌های تحلیلی بیان میکنن، کانت یعنی آنچه که تفسیرهای اپیستمولوژیک از کانت بیان میکنن، حتی اگر کسی بگه کانت صرفا آن چیزی که هایدگر بیان میکنه، یه تفسیر اونتولوژیک ازش بیان میکنه، هیچ کدوم از اینا فلسفه نیست. فلسفه اونجاییست که امکانات گوناگون رو به نحو توامان میبینه و مورد تأمل قرار میده. لذا وقتی راجع به افلاطون میاندیشیم، افلاطون همون متفکری است، همون متفکری است که اون راسیونالیسم خشک و بیروح ارسطو واضح منطق از دل این افلاطون میاد بیرون، و این افلاطون همون افلاطونی است که فلوتین اون عارف سینه چاک درون پر از اشتعال عشق به خدا در واقع در ادامه تفکر افلاطونیه. افلاطون هر دوه. افلاطون رو به هیچ کدوم نمیشه ردیوس کرد، افلاطون رو به هیچ کدوم نمیشه تقلیل داد. اما در این حال که این جنبه‌های مثبت کار آقای جعفری است از نظر من، باز به اعتقاد من کار آقای دکتر جعفری رو میشه بهش انتقاداتی هم وارد کرد. آقای دکتر جعفری در اثرشون بیشتر به در واقع استنادات متنی توجه داشتن، استنادات فیلولوژیک داشتن، کوشیدن شواهدی رو از متن بیان کنن که امکان تفسیر دینی رو نشون بده. اما اثر فاقد تحلیل فلسفیه، یعنی در اثر تحلیل پدیدارشناسانه، تحلیل هرمنوتیکی، تحلیل فلسفی که امکانات متعارض رو در واقع با تحلیل متن نشون بده، در واقع به نظر من جاش به شدت خالیه.
بخشی از سخنان دکتر بیژن عبدالکریمی، فیلسوف ایرانی و دانشیار گروه فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی را شنیدید در نشست نقد و کارشناسی کتاب بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه افلاطون. در ادامه بخش دیگری از این سخنان را بشنوید.
نکته دیگر این که در مورد افلاطون، گرچه افلاطون خیلی بزرگه، اما ما میتونیم افلاطون رو نقد بزنیم، اما توجه داشته باشید که نقد فیلسوفان و نقد متفکران به کمک ایدولوژی نیست، به کمک حرفای کوچه و بازار نیست. نقد فیلسوف باید به کمک تفکر باشه. ما وقتی با افلاطون مواجه میشیم یک احساس دوگانه پیدا میکنیم، یعنی کسانی که در افلاطون غور کردن، نه کسانی که توریستی با افلاطون برخورد کردن، کسانی که در افلاطون سکنا داشتن، کسانی که با افلاطون نشست و برخاست داشتن و مدتی با افلاطون زیست کردن، وقتی با افلاطون مواجه میشن یک احساس دوگانه پیدا میکنن. این احساس دوگانه همون واقعیت وجودی فلسفه افلاطون است، یعنی حاصل این احساس دوگانه، حاصل در واقع فلسفه افلاطون است. این احساس دوگانه حاصل تعارضی است که میان متعلق اصلی تفکر افلاطونی و یعنی متعلق اصلی تفکر افلاطونی از یک سو و روش تفکر افلاطونی برای رسیدن به این متعلق اصلی از سوی دیگه وجود داره. به همین اعتبار ما میتوانیم دو تفسیر یا دو تلقی کاملا گونگون و متعارض حتی از افلاطون داشته باشیم. متعلق اصلی تفکر افلاطونی چیه؟ افلاطون ما رو به اندیشیدن به چه چیز دعوت میکنه؟ یا در اون تمثیل قارش تمام فلسفه افلاطونی رو میشه در یک کلمه خلاصه کرد؟ سوگردانی. تمام فلسفه افلاطون در یک کلمه میشه خلاصه کرد. افلاطون میکوشه ما زندانیان قار رو، نگاهمون رو از سایه ها به سوی آفتاب حقیقت بازگردونه. متعلق اصلی تفکر افلاطونی یعنی آنچه که افلاطون ما رو بهش دعوت میکنه در واقع حقیق اندیشیدن به یک حقیقت ازلی و ابدی است که فراتر از زمان و مکانه، حقیقتی که به تعبیری لایدرک. این متعلق اصلی تفکر افلاطون. به همین دلیل افلاطون در سنت ما به منزله فیلسوف الهی تلقی شده. افلاطون ما رو به یک متعلق اصیلی دعوت میکنه، آنچه که فراتر از اندیشه بشری است. لذا جنبه های رازورزانه در تفکر افلاطونی دیده میشه. اما همین افلاطون وقتی به ما میخواد بگه که چگونه درباره متعلق اصلی بیاندیشیم، در واقع روش فکریش یعنی همونچه که فلسفه اوست، این متعلق اصلی تفکر، آنچه که به اندیشه بشری در میاد، آنچه که فراز زبان است و هیچ چیز نمیتواند بازگو کننده او باشه، با روش دیالکتیک، با روش عقلی، با روش منطقی محصور در حصارها و محدودیت هایی میشه که تفکر از عروج باز میداره. ما با تفکر افلاطونی اوج میگیریم، اما مرزهایی که تفکر افلاطونی برای ما مطرح میکنه نهایی ترین مرزها نیست. هنوز میتوان باز هم بیشتر اوج گرفت، اما روش منطقی افلاطون بالهای ما را قیچی میکنه. لذا به اعتقاد من، به اعتقاد خیلی از افلاطون شناسا، محتوای اصلی تفکر افلاطونی در واقع با روش فلسفی او در تعارض و ناسازگاری قرار میگیره و همین تناقض نهفته در تفکر افلاطونیه که در بسط تاریخی خودش رو در تاریخ فلسفه غرب آشکار میکنه.
در بخش پایانی 1001 سخن امروز شنونده قسمت دیگری از سخنان دکتر بیژن عبدالکریمی، فیلسوف ایرانی و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی باشید در یکی از نشست‌های هفتگی شهر کتاب و نقد و کارشناسی کتاب بررسی امکان تفسیر دینی از فلسفه افلاطون.
افلاطون یک وضعیت پیچیده‌ای داره. افلاطون در پایان یک سنت تاریخی و در آغاز یک سنت تاریخی قرار داره. دو تا کوچه رو در نظر بگیرید، شما وقتی تو اون کوچه اید این کوچه رو نمی‌بینید، وقتی تو این کوچه اید اون کوچه رو نمی‌بینید. اما وقتی سر اون شکل یو شکل کوچه هستید، هم یک نگاه به اون ور دارید، هم یک نگاه. بی جهت نیست که سقراط به تعبیر هگل دومین محور تاریخ تفکر غربه. یعنی غرب دو تا محور داره، مسیح که تاریخ غرب رو به قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح به اصطلاح تقسیم میکنیم، دومین محور سقراط تاریخ غرب رو به دوران پیر سقراطیک و پست سقراطیک، یعنی پیر پلیتو و پست پلیتو، قبل از افلاطون و بعد از افلاطون تقسیم میکنیم. افلاطون سقراط دومین محور تاریخ تفکر غرب هست. محور کجاست؟ تاریخ میچرخه، یک گشت، یک ترنینگی صورت میگیره. در افلاطون وجوهی از تفکر دینی و اسطوره یونانی، تفکر شاعرانه یونانی وجوه داره که در ارسطو وجود نداره. به همین دلیل تفکر افلاطونی رو به هیچ وجه نمیتوانید به مجموعی از گزاره‌های خشک و استدلالی و منطقی تجزیه کنید، ردیوس کنید. و به این اعتبار حق با آقای دکتر جعفری است. وجوه تفکر معنوی رو در افلاطون ما میبینیم. اما در این حال با افلاطون اتفاق تازه‌ای داره میفته. شیوه تفکر ظهور پیدا کرده که بشریت هیچگاه با یک چنین شیوهی آشنا نبود. این شیوه عبارت است از متافیزیک، فلسفه، تفکری که افسار خودش رو به منطق میسپاره و منطق پرستی و منطق سالاری شکل میگیره. نه سومری ها، نه بابلی ها، نه فنیقی ها، نه آشوری ها، نه هندی ها، نه ایرانی ها با یک چنین تفکر، حتی خود یونانی ها، یونان آیسخولوس، یونان هومر، یونان هرودوت با یک چنین تفکر آشنا نبودن. نه اینکه گذشتگان منطق رو نمیشناختن و منطقی فکر نمیکردن، نه، تفکری که افسار خودش رو به منطق بده این با سقراط و افلاطون ظهور پیدا کرده. به همین دلیل این وجه رو در افلاطون هم میبینیم. لذا در افلاطون ما با این احساس دوگانه مواجه هستیم. ما رو به اندیشیدن به حقیقتی دعوت میکنه و برای رسیدن به حقیقت بر روشی، یعنی دیالکتیک در افلاطون هم یک سری رو سلوک وجودی و جنبه باطنی داره برخلاف ارسطو. اما در این حال این دیالکتیک جایی در اون رساله سوفسطایی که در واقع بحث تبیبه و ابوابه و چی رو میخوان بفهمن که مثال ماهیگیری با قلاب رو میزنن، سوفسطایی رو میخوان تعریف کنن. در رساله سوفسطایی رو میخوان تعریف کنن یا مرد سیاسی رو، الان حضور ذهن ندارم. در واقع افلاطون بنیانگذار منطقه، سقراط و افلاطون بنیانگذار منطقه، ارسطو به اصطلاح تدوین میکنه، اما سیر حرکت از مفاهیم کلی به سوی جزئی، بعدا در واقع همین کلیاتی که در ارسطو به جنس و نوع تبدیل میشه، این رو در افلاطون میبینیم.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخن بزرگان است. تا فردا.
162 با 162 از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
Thank you. نشستان که من دیدم مرا خسار، کمند استان که دی دارد نگیسو، کمند استان که دی دارد نگیسو. شیرین در تو ریزه که بخل و دوستی با هم نباشد، نخواهم بی تو یک دم زندگانی که تیزش بی همدم نباشد. من از دست تو در عالم نه دیگن، چون تو در عالم نباشد. دیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نم روی، ولی کنجون تو در عالم نباشد، ولی کنجون تو در عالم نباشد. من از دست تو در عالم نم روی، ولی کن چون تو در عالم نباشد. من از دست تو در عالم نم روی، ولی کن چون تو در عالم نباشد. من از دست تو در عالم نم روی، ولی کن چون تو در عالم نباشد.
دوستان شنونده برنامه های رادیو فرهنگ رو میشنوید و در امتداد برنامه های این بخش توجهتون رو جلب میکنیم.